أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکن فی الارض مستقر و متاع الی. بعد از آفرینش آدم سلام الله علیه و جریان تعلیم اسما و دستور سجده و اطاعت فرشتگان و تمرد شیطان، یک جریان دیگری را خدای سبحان مطرح میکند و آن این است که فرمود ما به آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت سکونت داشته باشید. خصوصیت این بهشت را در بعضی قسمت ها بیان کرد. این جنت عنوان بزبای دنیا باند باشد. اولا از این جنت با الف لام یاد کرده است سمود یا آدم اسکن انت و زوج تو جنت، معلوم می شود یک جنت معهود است. و در قرآن غیر از بهشت معنوی چیزی به عنوان جنت معهود نیست که با الف لام از اون یاد بشود، مگر در موارد خاصه که اهل ذکری و مانند اون باشد. وگر نه الجنه عند الاطلاق به لسان قرآن جنت دنیایی را شامل نمی شود، یه امر معنوی خواهد بود. پس در زمین باقی باشد به نام جنت، این مشکل است. شاهد دوم آن است که هنوز آدم سلام الله علیه به زمین نیامده است، چون در آیات بعد می فرماد به این که ما به آدم دستور داریم شما به زمین هبوط کنید و لکن فی الارض مستقر و متاع الهی، معلوم شد هنوز به زمین نیامده. بهرن این جنت جنت زمینی نخواهد. شاهد سوم آن است که در سوره مبارکه طه اوصاف این جنت را بیان کرد که فرمود این جنت خصوصیات چی؟ آیه 117 تا 120 سوره طه فرمود فقلنا یا آدمو ان هذا عدو لك و لزوجك فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. فرمود ما به آدم گفتیم که شیطان عدو تو و همسر تو شما را از بهشت بیرون نکنه. اینجا هم از او به عنوان الجنه یاد کرده است. فرمود شما را از بهشت بیرون نکند که به زحمت میفتید، در شقا و تعب قرار میگیرید. اونگاه بیرون رفتن از این بهشت شقاب و رنج دارد، درون این بهشت بودن نعمتها دارد، اون نعمتها را دارد می شمارد. می فرماید که فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، اگر شما را از بهشت بیرون کرد در شقاب و رنج قرار می گیرید، ولی اگر در این بهشت باشید این مزایا را دارید. ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا ترمع فیها ولا تضحا. این اوصاف اربعه را برای بهشت ذکر فرمود به این که در اینجا نه رنجی از درون دارید نه رنجی از بیرون. انسان تمام مشکلاتش در این چهار قسمت خلاصه است. بعضی از قسمت ها از درون است، بعضی از قسمت ها از بیرون. انسان یا از گرسنگی یا از تشنگی رنج میبره که اینها علل درونی داره، یا از ترما یا از گرما رنج میبرد که عوامل بیرونی دارد. فرمود در این بهشت نه گرسنگی هست نه تشنگی، پس از لحاظ درون رنجی ندارید. نه از ترما آسیب میبینید که از برهنگی رنج ببرید، نه گرما زده میشوید که از بیرون رنج ببرید، نه پوشاکی لازم دارید تا از ترما خود را حفظ کنید، نه آفتاب زدگی در اونجا که رنج بیرونی به نام گرما بر شما تحمیل بشود. رنج گرسنگی و تشنگی هم نیست. یه هم که با بهشت جایی که انسان نه گرسنه بشود نه تشنه بشود نه برهنه بشود نه آفتاب زدگی داشته باشد، این باغ به دنیا نمیتواند باشد. چون در باغ دنیا انسان گرسنه میشود منتها غذایی هست که گرسنگی رفع کند، تشنه میشود منتها آبی دارد که آتش رو برطرف کند، آفتاب هست منتها مسکنی دارد که به اون مسکن که پناهنده شد از آفتاب زدگی محفوظ میموند، ترما هست منتها این لباسی دارد که از ترما زدگی خود را حفظ بکند. ولی فرمود اصولا در این جنت این رنجها نیست، اصلا گرسنگی نیست، نه گرسنه می شوید و غذا دارید و رفع گرسنگی می کنید، نه فرمود به این که هر وقت بخواهی سیر می شوید. فرمود این لکه ان لا تجوع فیها ولا تعرا ولا ترمع ولا تلها، اصلا گرسنه نمی شوید، نفی جوع است نه وجود شبه. نفرمود گرسنه می شوید ولی غذا می خورید سیر می شوید، نفی آتش است. فرمود تشنه نمی شوید، نه اینکه تشنه می شوید بعد آب می نوشید رفع آتش می کنید. خب در بهشتای آخرت این چنین است، انسان بدون رنج گرسنگی لذت سیری دارد، خاصیت بهشت این است، بدون رنج تشنگی لذت سیرابی دارد. در دنیا هر نشاطی با رنج آمیخته است، یعنی انسان تا رنج گرسنگی نبرد از غذا خوردن لذت نمیبرد، تا رنج آتش را تحمل نکند از نوشیدن آب خنک بهره نمیگیرد. این خاصیت دنیا که رنجش مقدمه اون نشاط است، ولی در آخرت بدون رنج گرسنگی انسان لذت سیری دارد، بدون رنج آتش انسان لذت سیرابی دارد. اونجا هر که هست نوش است و لذت. در بهشت این خصیصه است، اگر این اوصاف اربعه که در سوره طه بیان شد نشانه آن است که در اونجا اصلا رنج نیست، برای اینکه رنج یا از درون است یا از بیرون، معلوم می شود اون جنتی که آدم سلام الله علیه بود باقی از باغهای عالم طبیعت به دنیا نبود. این هم شاهد سوم. از اون طرف هم نمی شود گفت این اون جنت معروف است، یعنی جنت قیامت کبرا. در دنیا این طور است، اما در بهشت بدون رنج آتش لذت کوثر هست، بدون رنج گرسنگی لذت غذا خوردن هست. در بهشت اصلا رنج نیست، نه این که رنج هست انسان اون رنج را با غذا و آب برطرف می کند، سراسر لذت و نعمت هست. اما این بهشت نمی تواند بهشت قیامت کبرا باشد، چون اونجا هر چی که قرآن در باره اون جنت یاد کرد با خلود یاد کرد، سبون اونجا دارالخلد هست، کسی از اونجا بیرون نمی آید. و از طرفی هم عامل بیرون آمدن آدم سلام الله علیه از اون جنت شیطنت شیطان بود، در اون جنت خلد اصلا شیطان راه ندارد، جا برای وسوسه نیست، چون جا برای وسوسه نیست عامل خروج ندارد که انسان کاری بکند که بیرون بیاید. بنابراین این جنت نه میتواند اون جنت الخلد باشه و نه باقی از باغهای دنیا. قهرن می شود بین دنیا و آخرت، یعنی بین دنیا و جنت خود می شود یه جنت برزخی که هم مخلد نیم، جای خلود نیم، و هم احکام بهشت آخرت را دارد. احکام بهشت آخرت این است که در اونجا جز نشاط چیزی دیگر نیم و خستگی و رنج هم نیم، و اما تمام احکام جنت خود را ندارد، برای اینکه اونجا جای وسوسه هست در مسئله برزخ، در نشعه برزخی و تا در برزخ نزولی جا برای شیطنت است، چون شیطان گرچه در جنت خلد راه ندارد و گرچه در جنت اللقا راه ندارد، اما در حد متوسط راه دارد، یعنی در جنت‌های برزخی، در جنت‌های مثالی، در جنت‌هایی که بالاخره مقدار دارد، جسم دارد، شکل و اندازه دارد، حجم دارد و امثال ذلک، این راه دارد. در این جنت شیطان میتواند وسوسه کند. آدم سلام الله علیه به این حد که رسید گرفتار وسوسه شد. اونجا ببینیم آیا وسوسه با تکلیف آمیخته است یا نه. در اونجا انسان اگر که انسان باشد و بخواهد به اون مقام سری بزند، اونجا هم وسوسه راه دارد هم تکلیف. منتها تکلیف دو قسمت، یه سلسله تکلیف هایی است که به حکم عقل بر انسان ها مقرر است، یه سلسله تکلیف هایی است که از بیرون وسیله شر می آید. ممکن است تکلیفات عقلی باشد و اما تکلیف شرعی هنوز نیامده باشد. ببینیم تا چند اندازه می شود این معنا را ثابت کرد. اگر براهیم این معنا را تایید نکرد به سراغ احتمال دیگر می رویم. اون بدن مثالی بدن حقیقی است، حقیقی تر از بدن مادی. انسان در نشأه برزخ همون انسان است. در روایات ما آمده است وقتی انسان میمیرد وارد بدن میشود که عبدانه. این همه روایاتی که در مسئله برزخ است بدن نسابی را تصدیق میکند، اون بدن قوی تر از بدن مادی. بنابراین این جنت نمیتواند جنت دنیایی باشد که باقی از باغهای دنیا باشد. نظیره و دخل جنته و نظیر اون چیزی که وارد باغ شد که جریانش در سوره کهف آمده است، به دخل جنته و ظالم نفسه، و نه جنت الخلدی است که در قیامت کبرا. لابد دین این دو هست، برای اینکه بعضی از آثار دنیا را دارد چون وسوسه در او راه دارد، بعضی از آثار جنت آخرت را دارد چون رنج در اونجا نیست، یعنی تشنگی و گرسنگی و مانند اون در اونجا نیست. یعنی اگر کسی در دنیا باشد اون نشأه را به حساب آخرت می آورد، چون الان به لحاظ مقدر سخن می گوین از او به عنوان آخرت یاد می شود. اگر کسی وارد آخرت شد برزخ را در حکم زمین می شمارد. این هم برزخ، برزخ نزولی است نه برزخ سعودی. برزخ سعودی آن است که انسان بعد از موت وارد اون نشأه می شود. برزخ نزولی که مال جنین آدم سلام الله علیه است قبل از اینکه به زمین بیاید در اون نشأه بود. برزخ نزولی البته با برزخ سعودی فرق می کند. اون نصف این که نه خود این که در دنیا اگر کسی امکانات داشته باشد واقعا گرسنه می شود، منتها قضا دارد که رفع گرسنگی می کند. واقعا تشنه می شود، منتها آب می نوشد رفع آتش می کند. سرما و گرما او را آزار می کند ولی پوشاک دارد. اما در اونجا اصلا نفی جنس کرد. این چهار فعل تعبیر مصدر می رود. ان لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظما فيها ولا تزها، یعنی لا جوع ولا اوری ولا لمع ولا زها. بنابراین در اون بهشت اصلا اینها نبود. اصلا حقیقت جنت خلد این است که جا برای شیطنت نیست. خدای سبحان وقتی او مطرح می‌کنه که لا لغو فيها ولا تعصيب، این به عنوان نفی حقیقت. اصلا در اینجا جای بدی و شیطان دیگه راه نخواهد داشت. اگر در اونجا هم وسوسه راه داشته باشد پس لغو تعصیب در اونجا راه داره. جنت آخرت دو قسم است. یک قسمت جنت برزخی است، یک قسمت جنت قیامت کبراست. اون چه که مربوط به جنت خلد است از مختصات او که خلود و جاودانه بودن است، در این جنت های برزخی نیست که سعودی که نزولی، ولی اون مزایای دیگر هست. البته این که فرمود و کلا منها رغدن حیث و شئت ما ولا تقربا، یعنی هر نحو بهره‌ای که شما بخواهید ببرید مجازید و دیگر بهانه نگیرید، چون همه این نعم در اختیار شماست. نگوید به این که ما را از بسیار از نعم منع کردن، ما مجبور شدیم به این درخت نزدیک شدیم. نه، رغد یعنی عیش وافر و فراوان و رافه، همه امکانات در اختیار شما هست، شما هیچ بهانه‌ای ندارید. و در کل این جریان اون که اصل است آدم سلام الله علیه است و حوا به تبع او. هم در اصل اسکان خدا فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، هم در مسئله وسوسه شیطان اول به آدم آسیب رسوند بعد به تبع به حوا. و این در بعض از بخش قرآن زمیر و مفرد آورده بود فوسوسه الیه شیطان هل ادلک علا شجرت الخلد و ملکن لا یبلا نهل ادلکما. اساس کار آدم سلام الله علیه است. در آیه 120 سوره طه فرمود فوسوسه الیه شیطانو نه الیه ما، قال یا آدمو هل ادلک علا شجرت الخلد و ملکن لا یبلا. نقل نکرد خدا از سبحان که هل ادلکما و مانند آن. بله، معلوم می شود یکی اصل است دیگری تبع. چون در بسیار از موارد جریان آدم سلام الله علیه رضی کرد بالاصاله بعد به تبع جریان حوا علیها سلام رضی کرد، معلوم می شود که فعزل لهما و اخرج هما من ما کانا فیه، یکی بالاصاله است دیگری به تبع. در اینجا هم خدای سبحان خطاب اول را متوجه آدم می کند، همود یا آدم اسکن انت بعد همود به زوجک الجنه. پس اساس چه در طرف حضیلت و چه در طرف خروج از جنت آدم سلام الله علیه. ملاحظه میکنید کمال مال انسانیت است. انسان نه مذکر است نه مؤنث، این بدن است یا اینچنین ساخته شد یا اونچنان. انسان به مؤنث و انسان نه مؤنث است نه مذکر، که انسانیت به نفس است، نفس نه مرد است نه زن. این پیکر است، این انی خالقون بشرن من تین است، که این جلد را یا اینچنین میسازن یا اونچنان. وگرنه نفختو فیه من روحی، اون روح نه مرد است نه زن، چون شیء مجرد ذکورت و انوثت ندارد. لزام و لازم فرمایید در اسلام هیچ کمالی از کمالات مخصوص به مرد نشد، نه ذکورت شرط است نه انوثت مانه. بیان ذالک این است که در کارهای اجرایی البته وظایف تقسیم است که مرد چه کار انجام بده، زن چه کار انجام بده. هر که خروشش بیشتر بود تقربش بیشتر است. ممکن است یک زن در مادری بیش از اون مقدار خروس داشته باشد که یک همسر در پدری این کار را انجام میده، اون زن به مراتب فضیلتش بیشتر از مرده. کارها مال عقیده است و اخلاق است و عمل و اینها رو روح میکند. بدن ابزار است و روح انسانی نه مذکر است نه مؤنث. لذا شما مسائل اسلامی رو که در کتاب و سنت تحلیل میکنید، اگر اعتقاد است، اگر تقوا است، اگر شجاعت است، اگر کمالات عفت و امثال ذالک است، هیچ کدام از این کمالات نه مشروط به ذکورت نه ممنوع به انوثه است. نه در ولی الله شدن ذکورت شرط است، چه زن چون فاقد شرط است ولی الله نشود. نه انوثت مانع است، چه زن چون دارای این مانع است ولی الله نشود. لذا در کنار اولیای الهی در سوره مریم وقتی خدای سبحان نام اولیا و بزرگان را می شمارد، وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب کذا و کذا، در سلسله این بزرگان الهی و آسمانی هم بعد از جریان ابراهیم فرمود وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. تمام کمال انسان اینه که انسان ولی الله بشود، که کمالی بالاتر از اون نیست. اون چهره رسالت و چهره نبوت، چهره اجرایی، باطن رسالت ولایت است، باطن نبوت ولایت است. اساس کار اینه که انسان ولی الله بشود. اون باطن مقام هاست. رسالت یک کار اجرایی است، نبوت یک کار اجرایی است، اما اون ولایت یک امر تکوینی و امر حقیقی، اون چهره پیوند انسان کامل با خدا. در اون چهره شما میبینید در بین برجسته ترین اولیای الهی فاطمه زهرا علیها آلاف و تحیت و ثنا رو شما میبینید، که از بسیاری از انبیا افضل است. مریم علیها السلام رو هم میبینید. سر این که اسلام برای زن و مرد یک حقیقت فعال شد، برای آن است که کارهای اجرایی را تقسیم کرده است. فرمود غذا را مرد بگیرد، بعض از کارها را زن داشته باشد. جبهه را مرد اداره کند، پشت جبهه را زن اداره کند. ممکن است یه زنی در تدارکات که غذاها برای رزمندان میفرستند با خلوص کار کند و ثوابش از اون رزمنده اگر بیشتر نباشد کمتر نباشد. اون چه که اساس کار است ایمان است و اعتقاد است و خلوص، و این مربوط به بدن نیست. بدن یا اینچنین ساخته شد یا اونچنان. بدن در کارهای اجزایی البته نقش دارد، جزا کارهای سنگین را به مرد میدن، کارهای سبک را بزن. ولی شما در سراسر کتاب و سنت که ملاحظین فرمایید، میبینید هیچ فضیلتی از فضائل انسانی نیست که ذکورت کسب باشد و انوثت مانه. گفتند زن نمیتواند مرجع تقلید باشد، چون مرجعیت یک کار اجزایی، اما اجتهاد چطور؟ زن نمیتواند مجتهد بشود، زن نمیتواند تقلید بشود. چرا؟ اجتهاد یک کار اجزایی نیست، اما مرجعیت یک کار اجزایی، تماس با مردم است، البته باید مرد باشد. ممکن است یک کسی در رشته اجتهاد خیلی قوی تر هم باشد، با خلوص تر هم درس بخواند، فضیلتش از مرد بیشتر باشد، منتها کارهای اجزایی نتواند انجام بدهد، کارهای او مخصوص به خود اونهاست. علی ای حال، منتها در این نه برای آن است که زن هر است، آدم اصل است و حوا فر، نه زن و مرد. خب این زن یعنی حوا علیها السلام نسبت به آدم البته این چنین است، نه اینکه زن نمیتواند. خب ما در بین زنان صدیقه کبرا علیها آلاف و تحیت و سلام داریم که از آدم ابوالبشر بالاتر است. نه، این خصوصیت خصوصیت عالم عرض نیست، خصوصیت جسم است. جسم یا این چنین است یا این چنان، این خصوصیت جسم است. هر جا جسم است ذکورت و انوثت هست. انسان بعد از اینکه این بدن را رها کرد وارد برزخ شد، با اینکه برزخ قبل از قیامت، قیامت حساب دیگری دارد، ولی در برزخ با اینکه این بدن نیست، اونجا ذکورت و انوثت مطرح است. هر جا جسم هست ذکورت و انوثت است، خواه جسم برزخی خواه جسم عرضی. و اگه از جسم نیست، از سطح جسم بالاتر رفتیم، البته ذکرت به اونشت فرماده. حالا این شیطان کارش آن است که اینها را برهنه کند، او بحثش خواهد آمد. ولی خصیصه بهشت این است که اصلا جا برای گرسنگی و تشنگی و برهنگی و آفتاب زدگی نیست، یه همچه جنتی. این پیداست که جنت ارضی نیست. اما شیطان میآید، شیطنت می کند و تمام تلاش و کوششش اینه که آبروی آدم رو ببره. این که در این کریم آمد است که تفقا یقصفان علیه ما من ورق الجنه، و اون چرا که مستور بود شیطان اصرار می کند که اون مستور را مشهور بکند، عورت اینا را ظاهر بکند، یعنی عیب را ظاهر بکند. تمام تلاش و کوشش شیطان اینه که آبروی آدم رو ببره. حالا این به چه صورتی بیان میشه علاهده است. قرض آن است که در اونجا هیچ رنگی نبود، همه نعم بود، منتها جسم بود، قهرن ذخورت و انوست هم بود. جنت الخلد نبود، برای اینکه جنت الخلد خاصیتش جاودانه بودن است، به شیطان در اونجا اصلا راه نداره، چون لا لغو و انتهاء ولا تأثیر. و اصل این قصه هم آدم سلام الله علیه است، به حوا به تبع او، نه برای اینکه زن تبع مرد است، چون در بخشای ولایت زن و مرد ندارد. یک زن ممکن است از خیلی از مردان عالم، از مردان الهی عالم هم افضل باشه، مثل جای کبرا علیه السلام. هر دو خوردن، بله. فاکلا منها، لذا وسوسه اول مال آدم بود بعد در حوا، چون که احسان اول مال آدم بود بعد مال حوا. اساس این قصه آدم سلام الله علیه است و حوا به تبع او. لذا در قرآن دارد فاکلا منها فبدت لهما ما وری عنهما من سوآتهما، یعنی زشتیشون در آمد. وگرنه زن و مرد که یکدیگر رو ببینن که برشون زشتی ندارد، اصل پدیده است، این اصل گریان است. تازه یه همچی چیزی خلق شده است، معلوم میشود تمام تلاش شیطان اینه که آبرو آدم رو ببره. و قرآن کریم هم فرمود یا بنی آدم لا یفتنن نکم شیطان، این فتنه نکنه، کاری نکنه که آبروتونه ببره. او کاری نداره، چون انسان تمام تلاشش به اون حیثیت و آبروی او، وقتی او را از دست داد دیگر انسانیتی برای او نمیماند. و شیطنت کاری که میکند اینه که انسان گرفتار خیز میکند، و انسان مادامش مؤمن است آبرو شیخته نمیشود. تمام تلاش شیطان اینه که آدم رو به حیثیت. بل این هم یکی از شبهات هفتگانه است که باید مطرح بشود که شیطان چگونه راه پیدا کرد. این رو این مفسرین دارن حل میکنند، میگن به این که خودش نرفت، بلکه به وسیله دیگران نفوذ پیدا کرد، وسوسه کرد. بعض اسرائیلیات هم تو این تفسیر آمده است که از جای دهن مار وارد شد و از اون را به جنت رفت. این الان باید بحث بشه که چگونه شیطان در اونجا راه پیدا کرد. این جنت شده جنت برزخی. وقتی جنت برزخی شد، راه برای نفوذ شیطنت هست، لازم نیست خودش در اونجا مستقر باشد. او میتواند در نشئه برزخ نفوذ کند. نشئه برزخ نشئه تجرد عقلی نیست که شیطان در اونجا راه نداشته باشد. حد مخلصی نیست، مادون حد اخلاص. وقتی مادون حد اخلاص بود، در حد یک تجرد وهمی و خیالی که شیطان راه دارد، گرچه دائما اونجا به سر نمیبرد، ولی راه دارد که انسان اگر به نشئه برزخی سری زده است، این وسوسه شیطان پای او را از پایین بکشد، او را پایین بیاره، نگذارد او در اونجا بمونه. گاهی شما نمونه هاش در خودتون شده احساس کردید که انسان یه حالی بوده است میدهد که خود را از طبیعت فارغ میبیند، بعد میبینید این حال دوام ندارد، کسی از پایین پای او را میکشد، پایین میآورد. این شیطان است که در نشأه طبیعت تلاش کوشش میکند تا پای کسانی که میخواهند در دالان برزخ که بالاتر از طبیعت است پا بگذارند، پای اینها را بلغزاند، گیر پا را از پایین خالی کند. از بالا تو سری نمیزند، چون دستی به بالا ندارد، ولی از پایین پا را میلغزاند. تعبیر قرآن است که فعزل لهما، یعنی اینها را لغزون. اگر انسان حالی بود دست داد که از نشأه طبیعت فارغ شد، خود را در یک نشأه خیانت از گناه میبیند، می‌دونید این حالت حالتی بسیار نورانی، اما دوام پیدا نمی‌کند. این شیطان از پایین پا را می‌لغزاند، انسان را ساقط می‌کند. برهان بر این نیست که حالا شیطان در اون جنت رفت. اون چه که هست وسوسه کرد، نه خودش در اونجا بود،
برخلاف اون چی که در قصه سجده مطرح است. اون چی که در قصه سجده مطرح است واقعا در اونجا بود. خدای سبحان فرمود به این که صحبت منها ما یکون لشنت تشبرت، یا از این منزلت پایین بیا. و اما در جریان وسوسه آدم برهانی نداریم که این در اونجا مستقر بود، یه نفوذی هم داشت. حالا اصل این جریان که بخواست خدا از ره بحث تفسیر تمام شد، میرسیم به اون هفت شبهه ای که میگویند تمام شبهاتی که در عالم هست به همین هفت اشکال برمیگردد. و اول کسی که این شبهات سبعه را در بین مخلوق ترکت شیطان بود، لذا جبریه گرفتار یکی از شبهات او شدن، مفوضه گرفتار یکی دیگر از شبهات او شدن، خوارج گرفتار یکی دیگر از شبهات او شدن، مکتبهای الهادی گرفتار یکی دیگر از شبهات او شدن. همین شبهات سبعه را در این کتابهای تفسیری ترک کردن و جواب دادن. والحمد لله رب العالمين.